أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعائي شريف را بحضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولام حضرت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی تقدیم فرمود. دیشب عرض شد که اگر کسی قرض بدهد به این شرط که قرض گیرنده بعدن به او قرض بدهد، این یک نوع رباست و جایز نیست. ممکنه این سوال در ذهن بعضی از سروران پیش بیاد که الان بعضی از بانک ها میگن شما اگر مثلا پولی اینجا به مدت مثلا 6 ماه بگذارید، بعد از 6 ماه شما خواستید خانه ای بخرید، ما 3 برابر این رو بهتون وام میدیم با بازپرداخت مثلا 10 ساله، و تو این بازپرداخت هم خب یه مبلغی رو اصلش میکشن و پس میگیرن. اگر به این صورت باشد، این 3 تا ربا توش هست. اگه اینجوری باشه، اول شما به بانک قرض میدی به این شرط که بانک بعد از 6 ماه به شما وام بده، منتها وام خرید خونه بده. این ربای اول. ربای دوم اینه که بانک اگه به شما وام رو میده به این شرط که شما 10 ساله برگردونی، ولی با مثلا کارمزد 10%، این هم میشه ربای دوم. یه ربای سومی هم بانک داره و اون اینه که اگر شما در پرداخت اقساطتون به بانک تأخیر کنید، به صورت روز شمار از شما زیان تأخیر میگیره. پس 3 تا در اینجا معصیت وجود داره. اما ممکنه کسی بگه که بانک اصلا این کار رو نمی کنه. بانک میاد و میگه شما به من قرض نده، یه مقدار پول اینجا بگذار، ولی عقد مشارکت با من درست کن. من با پولی که دارم، این پولی هم که شما به هم میدی، اینو میگیرم میرم در یکی از پروژه هایی که دارم شما رو شریک میکنم. عقد مشارکت که ایرادی نداره، منتها شرط این عقد مشارکت اینه که اگر شما یه شریک بانک خواستید بعد از 6 ماه منزلی بخرید، بانک تعهد میکند که بیاید و 1 دانگ از اون خانه‌ای که شما خریده اید، این 1 دانگ رو برای خودش بخره. تو محضر هم سند 1 دانگ به نام خود بانک میخوره. 5 دانگ مال شماست، 1 دانگ بانک با شما شریکه. البته بانک چون خونه لازم نداره، به شما این 1 دانگ از خانه را اجاره میده. اجاره 10 ساله میده به شما به مبلغ معینی. به مبلغ معینی میده که شما طی 10 سال پر کنید. بعد از 10 سال اجاراتونو که پرداخت کردین، بانک یه شرط دیگری علیه خودش میکنه و او اینه که این خانه را، این 1 دانگ خانه را بیاد مجانی به شما تملیک کنه. این چه ایرادی داره؟ اگر وام میدادید به بانک، قرض میدادید که بعد بانک به شما وام بده که شما برید خونه بخرید، این ربا بود. اما این بیانی که اینجوریه، این ربا توش نیست. این ربا توش نیست و درست هم نیست. یه بار دیگه میگم، شما مثلا 6 میلیون اگه بذارید تو بانک مسکن، مثلا بانک میگه اینو من قرض نمیگیرم، اینو به عقد مشارکت از شما میپذیرم که به وکالت از شما در موردی که بخواهم و صلاح بدونم تو اون پروژه شما رو شریک میکنم. این معامله تا اینجا درست. منتها در این مشارکت شما با بانک میکنید، بانک 3 تا شرط علیه خودش میکنه. شرط اول اینه که اگر شما خواستید بعد از گذشت 6 ماه خانه بخرید، بیاد 1 دانگ از اون خانه که شما نشون میدید بانک برای خودش بخره، نه برای شما. این شرط اول. شرط دوم اینه که بانک این 1 دانگ از خانه را به شما اجاره بدهد به مدت 10 سال به مبلغ معین. شرط سوم این که اگر شما تمام اقساط رو پرداخت کردید، بانک بعد از تمام شدن اقساط در محضر اسناد رسمی حاضر بشه و این یک دوی رو به شما تملیک کنه مجانی. اگر تا اینجا باشه این قرارداد، هیچ ایراد شرعی بهش وارد نیست. نکتش اینه که از اینجا به بعد بانک یه شرطی دیگه هم داره و او اینه که اگه شما در پرداخت اون اجاره ها تأخیر کنید، به صورت روز شما را شما دیر کرد میگیره. این چیزیه که اگر در معامله باشه این شرط، اصل معامله رو حرام میکنه و نمیشه وارد این معامله شد. اگر این شرط اخیر نبود، تا همون جایی بود که بانک میگفت من میام تملیک میکنم مجانی، اگه تا همینجا بود شرط دیگری علیه شما نبود که شما دارید پول رو در بانک میگذارید به عنوان مشارکت، بلکه تا همونجا اگر می بود معامله صحیح بود و هیچ مشکلی نداشت. مشکلی که الان بانک ها دارن در اون تو این معاملات، اون زیان دیر کردیست که به صورت روز شمار دریافت میکنن. ظاهرا توی قانون مصوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا که به تایید شورای نگهبان وقت هم رسیده بوده، این بند زیان دیرکرد نیست. این یه بندیه که بعدن اضافه کردن و بر این اساس خلاصه همه هم یک صدا عمل میکنن. کسی در این زمینه از یعنی هیچ بانکی ظاهرا تخلف تو این بخشش نمیکنه. همه هم در حقیقت هم تخلف میکنن از اون قانون. اینجور که میگن من الحمدلله. حتی اگه دیر نکند ولی شرط رو میپذیرد، معامله حرامه. توجه کردیم؟ سوال خوبی کردیم. حتی اگر شرط رو یعنی دیر نکنه بره و سر وقت بپردازه، بلکه زودتر هم بپردازه، با وجود این پذیرش اون شرط معامله را حرام میکند و جایز نیست ورود به این معامله. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا پایان عمر رحمت بفرمایید. به پیشگاه مقدس و منوره والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرگس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بحث ما در مورد زیارت عاشورا بود، همین زیارت عاشورای معروف که فضیلتش رو و بعضی بحث‌های در اطرافش رو در این سه شب اخیر به عرض رساندیم. اما خود متن این زیارت، فقره اول: السلام علیک یا ابا عبدالله. خب این سوال مطرح هست که آیا سلام به شخصی که از دنیا رفته اصلا معنا داره؟ قرآن میفرماید انک لا تسمع الموتا، تو به اموات که حرف نمیتونی بشنوانی، پس چرا ما در زیارت ها سلام میکنیم؟ ما میشنود امام حسین. جواب چیه؟ جواب اینه، قرآن در یه آیه‌ای در سوره بقره به حضرت ابراهیم خلیل الله می‌فرماید که چهار تا پرنده بگیر، اینها رو بعد از ذبح کردن و سر بریدن در هاونی اینا رو خوب بکوب که هم گوشتشون، هم استخوانشون و همه چیشون با هم قاطی بشه و له بشه حساب. فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. بعدم چهار قسمت بکن، برو سر چهار تا کوه، ای کوه هم نباشه تپه، سر چهار تا تپه بگذار. ثم ادعهن، بعد اینا رو صدا کن. یأتینک سعیا، میبینی اینا میان به سوی تو، دوان دوان هم میآیند. وعلم ان الله على كل شيء قدير، بدان که خدا بر هر چیزی قادر است. در حالت عادی اگه پرنده رو سر ببری، هر چی صداش کنی واکنش نشون نمیده، درسته؟ اما اگر پرنده رو سر بریدی، حتی گوشت و استخوانش هم با پرنده های غیر همجنس خودش شما خورد کردی، قاطی کردی، له کردی، اصلا اینا با هم از یکدیگر قابل تشخیص نشود. کما اینکه نقل شده از حضرت ابراهیم خروس گرفت، طاووس گرفت، چهار تا حیوان مجزا از یکدیگر گرفت. اینا رو سر ببرید، قاطی هم که بکنید، حتی در فاصله دوردست بگذارید. علل قاعده چهار تا کوه که بغل هم دیگه نمیچسبه که، تپه هم که باشه فاصله داره، صدای عادی به اینها بله نمیرسه. به اگه به یکشم برسه، به دوتاشم برسه، دیگه سومی چهارمی دیگه نمیرسه. اما اگر خدا گفت ثم ادعهن، خوب دقت بکنید، اگر خدا گفت بخوان، تو این خواندن حتی اگه فاصله داشته باشه، حتی اگه مرده باشه، حتی اگه له هم شده باشه اعضا، نه تنها واکنش نشون میده اون حیوان و یه جور فهمی داره، بلکه به سوی شما میاد، زنده هم میشه. حیوان مرده له شده اگر امر خدا بشه که تو بخوان او رو، حتی تا اینجا میشه که شما نه تنها وقتی میخونی او زنده میشه، میفهمه، بلکه غیر از زنده شدن حالا که خوندی او رو به سوی شما میاد، اونم شتابان میاد به سوی شما. چرا؟ همه اینا مال این که خدا گفته این کارو بکن. اگر خدا بگوید، شما میبینی یه همچین اثری پدید میاد، جای تعجبم اصلا نیست. وعلم ان الله على كل شيء قدير، خدا بر هر چیزی قادر. پس این مورد اگر برای حیوانی که این چنین باشد اتفاق بیفته، ولی پشت سرش خدا به ابراهیم به بندش گفته باشه تو بخوان او رو، خدا گفته باشه، اگه خدا گفته باشه هیچ مشکلی نداری که این مسئله اتفاق بیفته. حالا اگر خدا یه جای دیگه هم گفته بخوان، ولی اونجا تو قرآن نیست، به زبان پیغمبرشه، به زبان حجتشه، اونجا بگوید بخوان، چه ایرادی داره که یه کسی که از دنیا رفته شهید شده، چون گفته اند بخوان، او صدای شما رو بشنود. در حالت عادی نمیشنود مثلا، اما چون خدا گفته میشنود. اگه خدا نگفته بود، عبارتمو تصحیح کنم، اگر خدا نگفته بود و خدا این وضعیت رو برای این شخص پدید نیاورده بود که صدا رو نمیشنید، هر چی صدا میزدی مثل این بود که شما به دیوار صدا بزنید. اما حالا که خدا امر کرده، امر خدا خیلی تغییرات پدید میاره. دقت فرمودید، امر خدا خیلی تغییرات پدید میاره. اگر برای حیوان این واکنش ما قبول میکنیم از قرآن که قبول میکنیم، چه ایرادی داره که به در مورد حضرت سید الشهدا بگن شما صدا بزنید او رو، که امام صادق علیه السلام به صفوان فرمود اگر این زیارت عاشورا رو بخونی من ضمانت میکنم که سلام تو واصل غیر محجوبه، سلامت میرسه و اینچنین هم نیست که نگه دارن نذارن به حضرت برسه، نه میرسه، رسیدن جدی هم هست. شما به زیارت عاشورا زیارت کن امام حسین رو، حضرت سلام شما رو دریافت میکنه. چه سیستمیه چه روشیه ما اگه ندانیم مشکلی نداره. خدا در مورد اون چهار تا مرغ هم نفرمود چجوری اینا میشنون چجوری زنده میشن، اما دربسته و سربسته فرمود اینا میشنون، ما همینجور قبول میکنیم، همینجور قبول میکنیم. در مورد حجت خدا چرا نخواهیم بپذیریم؟ پس سلام میرسه به اون حضرت. چرا؟ چون به ما گفتن سلام کنی که سلامتون میرسه، چون گفته اند، کما اینکه در قرآن هم گفته بودن فرمودن ما میپذیریم. اینجا ممنون. السلام علیک یا ابا عبدالله. اما ابا عبدالله یعنی چی؟ عرب اسم خاص یا علم سه جور داره، ما تو فارسی یه جور بیشتر داره، اسم و لقب و کنیه. شما زیاد آشنایید با این، در مورد معصومین علیه السلام آشنایی دارید. امام اول اسمشون علی است، لقبشون القاب متعدد دارن، لقب انحصاریشون امیر المؤمنینه، القاب دیگه هم دارن، سید الوسیین، اسد الله الغالب، عین الله، اذن الله، خیلی چیز دارن دیگه دارن. کنیه هم داره، کنیه امیرالمومنین علیه السلام ابوالحسن. کنیه اونیست که ابتداش اب هست برای مردان یا ام برای زنان، البته گاهی هم اخ، اخت، بنت اینا میاد، ولی بیشتر اب و ام. مثلا ام الفضل، عرض به حضورتون ام کلثوم، اینا کنیه است. مستحبه که خدا به کسی که فرزند میده برای فرزند هم اسم بگذاره، هم لقب، هم کنیه. این از مستحباتی است که عموم متدینین نمیدونه، خیلی ساده است، عمل نمیشه بهش. و تو این مستحب یه کراهتی هم وجود داره، و اونی که کسی اسم بچهشو بذاره محمد و کنیش هم بذاره ابوالقاسم، یعنی مثل پیغمبر نشه، مثل پیغمبر نشه. همه ائمه ما علیهم السلام هم اسم داشتن، هم لقب داشتن، هم کنیه داشتن. و الان امام زمان صلوات الله و سلام علیه اسم و لقب و کنیشون هست. اسمشون همون نامیست که اختلاف از بین فقها که آیا میشود تصریح کرد به اون نام، که هم نام پیغمبر خاتمه. القاب اون حضرت از صاحب الزمان گرفته تا بقیت الله، بقیه القاب برای وجود شریف اون حضرت. و اون حضرت تنها کسی است که کنیه او با کنیه جدش ارزم و زون یکیست، و در این زمینه ایشون داستانش استثناء بوده، یعنی کنیهشون ابوالقاسم، از کنیه ابوالصالح هم هست. کنیه مانع نداره متعدد باشه، کمان که لقب هم مانع نداره متعدد باشه. کنیه ها رو هم همیشه پدر نمیگذاره، گاهی غیر از پدر کنیه میگذاره. مثلا شخص بعدها یک کنیه ای پیدا میکنه، کمان که یکی از کنیه های امیرالمومنین ابو ترابه و پیغمبر خدا به ایشون داده تا یه جریان. ابو تراب. در مورد حضرت سید الشهدا علیه السلام، اسم شریفشون حسین، القاب متعددی دارن که مشهورترینش سید الشهدا است، ثار الله و القاب دیگر. کنیه اون حضرت ابو عبدالله. این کنیه رو خود پیغمبر خدا نهادن برشون، کمون که اسمشون هم اون حضرت گذاشتن. البته اسم از عالم بالا آمد و خدا این اسم رو بر وجود شریف این بزرگوار نهاد. معمولا برای کنیه یه تناسبی رو مراعات میکنن. تناسب گاهی به اینه که اون شخص رو اینجوری به فال نیک میگیرن، حالا افرادی که علم غیب ندارن، که انشالله بعدن دارای یه پسری میشه، اسم اون پسر رو از اول میگه این بابای فلانیه، توجه کردن. یا میدونن مثلا در مورد امیرالمومنین ابوالحسن، خب حسن امام مجتبی علیه السلام، ابوالحسن معنا داره. امام باقر علیه السلام ابو جعفر بودن، خب فرزندشون امام صادق جعفر بود اسمش، ایشون هم ابو جعفر. ولی لزوماً این چنین نیست. مثلا امام هشتم علیه السلام کنیشون، ولی فرزندی به نام حسن در بین فرزندان ایشون ذکر نشده. قول مشهور اصلا اینه که ایشون یه فرزند بیشتر نداشته و او حضرت جواد صلوات الله علیه. همیشه معنیش نیست که این شخص داره یه همچین پسری، اما گاهی بوده. گاهی هم روی یه معنای دیگری است که حالا عرض میکنه. حضرت سید الشهدا علیه السلام فرزندی، بلکه فرزندانی به نام عبدالله داشتن. اینا دیگه جزو چیزایی است که فقط طلبه ها توی کتاب لمعه میخونن، تو کتاب نکاح اونم اگه بخونن، چون اخیرا دیگه درس خوندن هم با گذشته فرق میکنه. بله، خدا غریق رحمت کنه پدر رفیقمون آقای سبت رو، مرحوم آیت الله عاص محمد علی سبت. ایشون اواخر عمرش دیگه تقریبا نابینا شده بود و چون خیلی اهل مطالعه بود، بله خدا خیلی آزرده خاطر شده بود چون نمیتونست مطالعه کنه. ما اون زمان لمعه میخوندیم در خدمت آزاده ایشون، خلاصه رفتیم پیششون که یه بخشی از کتاب لمعه رو ما بخونیم. ما میخوندیم، ایشون توضیح میداد. پیش بعضی دیگه هم درس میگرفتیم که اونا نابینا نبودن، اونا مطالعه کرده میادن درس میدن، ایشون درسی که مطالعه نکردیم واسه عبارت میخونیم. توضیح ایشون بدون مطالعه بیشتر مفید بود تا توضیح اونایی که عرض به حضورتون که چشم داشتن و مطالعه میکردن. توی لمعه، تو همون بحث نکاح، خدا ایشون رو غریق رحمت کنه و سایر اساتیدمون رو به حق حضرت سید الشهدا علیه السلام، یکی از مستحباتی که ما اونجا خوندیم اینه که وقتی خدا به کسی پسر میده، مستحبه که او پسرش رو نام عبدالله بگذاره تا 7 روز اسم بچه عبدالله باشه. روز 7 اسمشو بخوان عوض کنن، بکنن به نام دیگری. البته دیگه کامبیز و فریدون و نمیدونم چیزا دیگه، اون یه مستحب بعدیه که بعد اسمایی بذارن که معانی خوب داشته باشه، به خصوص اسم یکی از اولیاء خدا باشه. چه بسا حضرت سید الشهدا علیه السلام به این استحباب عمل میکردن. لذا توی تواریخ داریم حضرت عبدالله داشت، توجه کردیم. حتی تو مقاتل داریم عبدالله رضیع، تو زیارت ناحیه السلام علی عبدالله رضیع داریم، توجه کردیم. پسری که چه بسا هنوز زمان اون نرسیده بود که نام او اسمش را عوض کنند و تبدیل کنند. حضرت سید الشهدا علیه السلام فرمود اگه خدا 100 تا پسر به من بده اسم هر 100 تاشون بذارم علی، یه چند روز اسمشون عبدالله باشه بعد اسمشون بذارن علی، مشکلی نداره. پس ممکنه یکی از وجوه و علل این که حضرت کنیه ابو عبدالله داشته باشن این بوده که بالاخره فرزندی به نام عبدالله داره. اما یه وجه دیگه هم هست، بلکه دو وجه دیگر. اگر نخوان یه کنیه گذاری بی جهتی بکنن، چون ما گاهی همجوری اسم میگذاریم دیگه، اسمی که یا اسمی یا آدمی که خیلی هم بخیل و لعیمه میذاریم کریم، درسته هیچ ربطی هم نداریم ما دیگه میذاریم اسمش، درسته. اسم عرض به حضورتون که یا آدم سخی رو ممکنه بذاریم جواد، ما اسم میذاریم خیلی بد ترکیب باشه، هیچ حسنی در نه در صورت نه در سیرت داشته باشه بذاریم حسن، ما تناسبی رو رعایت نمی کنیم. اما در مورد ائمه علیهم السلام همه چیز حساب شده است، همش. در مورد کنیه گاهی این چنینه تو عرب که اگر کسی یک خصوصیتی درش خیلی بارز باشه میگن او پدر هر کسیه که دارای این خصوصیت رو هست. مثلا اگه کسی خیلی اهل جود و بخشش باشه، اگه یه مقدار باشه میگن جواده، اما اگه در جود و بخشش خیلی بره بالا بهش میگن ابو جواد. توجه کردیم؟ ابو جواد. خیلی که کسی نقطه اوجش که باشه میگن ابو جواد، درست شد. آدم بزرگواری باشه کریمه، اما اگه در کرامت گوی سبقت را از بقیه رو بوده باشد میشود ابو کریم. وجه دومی که برای کنیه امام حسین علیه السلام هست اینه که اون حضرت ابو عبدالله، یعنی در بندگی خدا به گونه ای عمل کرد که احدی از عالم خلقت به رتبه اون رسید. البته حساب پدر و جد و مادر و برادرش جدان، از اینجا به بعدی که حساب کنی هیچ مخلوقی مثل او خدا رو این چنین عبادت نکرد. انواع عبادت ها، خدا غریق بهار رحمت کند مرحوم شیخ جعفر ششتری رو که هم فقیه بود و هم صاحب ذوق و هر دو رو هم به عنایتی به دست آورده بود. کتاب الخصائص الحسینیه او شایسته بارها خوندنه. در بخشی از این کتاب عبادت‌های اختصاصی امام حسین آورد که عبادت‌هایی که هیچ کی اینجوری عبادت نکرد خدا به اشکال مختلف کاری کرد. تو مثلا یکی از بهترین عبادت‌های خدا صبره. صبر خودم که به خاطر خدا تحمل کنی و هیچ برو خودت نیاری. همه انواع عبادت ها همش اینجوری نیست که تو سر به سجده بگذاری، تسبیح دستت بگیری، زکی یا قدوس بگی، از نوع ورد و ذکر و اینا نیست. خود همین که مشکل رو تحمل میکنی به خاطر خدا، این از بهترین عبادت و از اون عبادت هاست که خدا در قرآن فرموده انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. توجه کنید، آدمایی که اهل صبرن خدا بهشون اجر میده، اجرشون هم پر پیمون میده، توش هم هیچ محاسبه نیست، بی حساب میده خدا. صبر، خب تو عالم خلقت خیلی صبر کرد. نوح پیغمبر 950 سال صبر کرد. هر دو چه کردن با این پیغمبر بزرگ خدا؟ تو همین کوفه هم بوده، تو همینجا توجه کرد، کشتی خودش تو همین مسئله کوفه ساخت و همین جد مزخرش میکردن که اینجا جای ساختن کشتیه. میگه چند متون طرفتر فراته، کی مخواد این ورد رو بنویسه فرات؟ اون و فارت تنور که در قرآن هست که از زمین آب شروع کرد به جوشیدن از مسجد کوفه است. مردم اینجا 950 سال صبح بیاد از خونه بیرون اینا رو بخونه، فحش و بد و بیرا و سنگ و عرض به حضورتون که اهانت تا شب، فرد و صبح مجددن حرکت از نو دو مرتبه، همینجور 950 سال. خیلیه. صبر کن، صبر. ما 950 ثانیه گاهی تحمل نمی کنیم. 950 ثانیه کافیه تو خونه یه خورده به من همچین یه چیزی بگن که من خوشم نیاد. گاهی 9 ثانیه و نیم هم صبر نمی کنم. زود در میره. صبر از بهترین عبادات خودش. نوح پیغمبر او بود. زکریای پیغمبر رو تو درخت اره کردن، یحیای پیغمبر رو سر بریدن، پیامبران دیگر چقدر صبر کردن. ایوب پیغمبر که خدا از صبرش در قرآن چقدر ستایش میکنه، انا وجدناه صابرا نعم العبد، ما او رو صابر یافتیم. ناظر به همه این ملائکه آسمان هم همین همه شو دیدن. اما عجیب اینه که تو روایت داره ولقد عجبت من صبر کم ملائکت السماء، در زیارت امام حسین که از معصوم علیه السلام نارد، حسین جان یا ابا عبدالله صبری کردی که ملائکه آسمان به تعجب افتاد. اینا بچه نبودن، بی تجربه نبودن، دیده بودن خیلی چیز رو. همین ملائکه نوح دیده بودن، یونس رو دیدن، ادریس رو دیدن، هود رو دیدن، صالح رو دیدن، ابراهیم رو دیدن، اسماعیل رو دیدن، موسی، عیسی، حتی ایوب رو دیدن. حالا تو یه کاری کردی که ملائکه آسمان نه تنها دیدن این بالاتره. خب گاهی شما میگید وزنه برداره یه چیزی که دنبلی که میزنن مثلا یه 5 کیلو بالاتر از قبلیه میزنن، درسته؟ جای تعجب نداره، خب تمرین کرده به خود رفته جلو. اما یکی بیاد دنبلی رو بزنه یا فکر 6 برابر قبلیه، همه تعجب میکنه. تفاوت خیلی باید باشه تا تعجب بشه. تو یه صبری کردی که فرشتگان آسمان شگفت زده شدن که یه مخلوق و این همه صبر، این همه صبر. این یه گوشه ای از عبادات سید شهدا است، یه گوشش. ما درک نمی کنیم. یه مختصریشو عرض کنم و عرض امشبم تمام باشه. ما فقط یه جنبه های رو میدیم، یه جنبه های دیگه هم گاهی بهش توجه کنیم خوبه. خود این که ببینید شما در مصاحبت به یه آدمی که خیلی نفهمه اگه مجبور بشه او رو تحمل کنی خیلی زجر میده. شنیدین داستان سعدی رو؟ حاکم شیراز خواست او رو همچین مجازاتی کنه که تا عمق استخون او حاصل این بهش فشار بیاره. بردش گفت اینو حبسش کنیم توی یه بوستان، باغ و درخت و گل و نمیدونم بلبل و همین حرفا بود. گفت یه آدم احمق هم زندن دستش، هیچ که دیگه نباشه توی این باغ. چند روز که گذشت اونجا که بود، یه وقت سعدی دید داره این قضا میخوره، اون داره گریه میکنه، من نگاه میکنه بشه گریه میکنه. گفت چی گریه میکنه؟ گفت آخه من یه بوز دارم تو خونه، تو وقتی قضا میخوره ریشت وقتی تکون میخوره این همون بوز من. سعدی میگه من تو عمرم که اینقدر به انفشار نگیده که باید همیشه آدمی من مواجه. حالا اگه فاصله رو بیشتر کنید ببینید چقدر دیگه بیشتر میشه، چقدر بیشتر میشه، چقدر فشار میاد. به خاطر خدا اصلا به روش نمیاد، به خودش نمیاره. سید و شهدا کجا؟ حتی ابوذر و سلمان و مقداد کجا؟ تازه اینا گلای عالم خلقتن، بیان پایین تر، بیان پایین تر، بیان پایین تر، مثل مروان حکمی را ببینه اون حضرت و تحمل کنه تا برسه به یه جایی که یه رجاله هایی که تو کربلا اصلا آدم نمیتونه بگه که اینا چی بودن، جسارت به حیوانی که آدم بگه اینا حیوان بودن. آقا سید الشهدا علیه السلام کریمانه با اینا برخورد کن، حتی دست دراز کنه که اینا رو بگیره از لجنزار نجات بده. اینا وقت پاسخشون در برابر اون حضرت چی باشه؟ بگن که ما تو رو میکشیم بغضاً لأبیک، بغضاً لأبیک. خود این داستان ما داریم دورا دور میگیم ها، ولی فوق العاده است. اینجوری تمام آسمان و زمین و کون و مکان و همه چی در اختیارش، اما به خاطر اینکه ان الله شاء ان یرا قتیلا، از هیچ چی از اینا هیچ استفاده نمیکنه، هیچ نکنه. ابو عبدالله هر بنده ای که بخواد بندگی کنه، امام حسین بالاتر بالاتر از ابو عبدالله بندگی کرد که مثل و مانند و شبیه براش نیست. یه بچه دیگه هم برای ابو عبدالله هست که گفتند بزرگان ما، درست هم گفتند، انشاءالله اگر عمری باشه فرد شب عرض کنم، عرضم تمام. خب صحبت از عبادت خدا بود. اون بزرگوار و فرزندان معصومشون اینا تو خلقت یه شاهکارایی کردن فوق العاده. خب امام حسین که در بین همه اونها باز از بقیه بالاتر بود، ولی چون امشب دلها رو بردن در خانه آقا موسی بن جعفر علیه السلام که این امام همام هم در بندگی خدا و در عبادت خدا به گونه ای بود که تعجب همگان رو برانگیخت. با هم دلها رو ببریم کاظمین از باب المراد با احترام و اشتیاق وارد بشیم با پای دل، بریم از اون ایوان نورانی عبور کنیم وارد حرم این دو امام بزرگوار بشه. عبادتی که موسی بن جعفر علیه السلام انجام میداد نقل شده است که حضرت شب یه مقدار مختصری میخوابیدند، برمیخواستند، وضو میگرفتند، مقدار زیادی از شب رو به عبادت و مناجات میپرداخت حضرت، صبح میشد نماز صبح میخواند تا طلوع آفتاب در سجادش مینشست حضرت و تعقیبات میخوند. آفتاب که طلوع میکرد میرفت سجده حضرت و سر از سجده بر نمیداشت تا ظهر میشد. اذان ظهر که میشد حضرت پا میشد بدون تجدید وضو نماز ظهر میخوند، نافله ها رو میخوند، نماز ظهر رو میخوند، مقدار زیادی تعقیب میخوند. وقت نماز عصر میرسید، نافله ها، نماز عصر، یه مقدار تعقیب، باز میرفت سجده تا به اذان مغرب. اذان مغرب که میشد در میخواست بدون اینکه وضو بگیره نماز مغرب با نافله میخوند، نماز عشا با نافله، بعد از نافله عشا یه مقدار غذای میآوردن حضرت، افطار میکردن، افطار مختصری، بعد از این افطار یه مقدار مختصری استراحت، مجدد پا میشدن با یه وضو 24 ساعت رو از طی میکرد، با یه وضو 24 ساعت، اونم به این صورت. ابتدا هم از خدا تشکر میکرد که مکان خلوتی رو برای ایشون فراهم کرده که با او مناجات کند، اما لحن مناجات اون بزرگوار در آخرین زندان ها متفاوت شده بود. یا مخلص الطفل من بین مشیمت و رحم، ای خدایی که طفل رو از رحم مادر، از میان خون و آب نجات میدی، ای خدایی که دانه را از بین خاک و گل و آب رهایی می‌بخشی، خلصنی من سجن هارون، من را از زندان هارون نجات بده. تو اون زندان مگر چه گذشته بود؟ در صلوات مخصوصه اون حضرت انشاءالله مشرف بشید، این صلوات رو در محضر اون حضرت عرضه بدارید. السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير بالساق المربوب بحلق القيود. سلام بر تو آقای بزرگواری که در سیاه چاله ها تو رو زندان کرده بودن، سیاه چاله های مرتوب و نمور، به ساق المربوب و به حلق القیود، ساق پای تو ای امام بزرگوار با زنجیرها له شده بود. اینجا کلمه رز به کار برده شده، رز بازاد یعنی کوبیده شدن استخوان، استخوان پای شما کوبیده شده، ای موسی بن جعفر جان عالمی فدای شما باد. اما جد قریب شما هم این کلمه در مورد ایشون هم استفاده شده. وقتی اون 10 نفر نانجیب آمدن در درگاه ابن زیاد، با افتخار این شعر رو می سرودن: نحن رززنا الصدر بعد الظهر، ای امیر به ما طلا باید بدی، تا رکاب اسب ما رو باید پل از طلا بکنی، مگر شما چه کردید؟ گفتن آخه ما 10 نفر بودیم، رفتیم اسب هامون رو نعل تازه زدیم، ابتدا بر پشت مبارک امام حسین تازندیم، بعد بدن رو برگردوندیم، یک بار دیگر سینه اونم